چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
اومدیم ها، اومدیم، گوش کنین، گوش کنین، ادامه داد. برو برو.
خط قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ولکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
برنامه داریم برای باقلوا، برنامه داریم برای باقلوا، سلام علیکم، حال شما چطور؟ خوبی؟ خوشی؟ چه خبرها؟ خوش میگذر با دلمون تنگ شده بود، کجا بودین؟ خیلی وقت شد، یه دفعه دو هفته شد. آره چه خبر؟ ردیفین؟ همه چی خوبه؟ دماغا چا؟ خوشحال؟ میدونم میدونم میدون، باشه بابا، رسیده صداهاتون به ما، رسیده، در جریانیم، کامنت ها رو گرفتیم، همه رو در جریانیم، میدونم تو این دو هفته که ما نبودیم ملالی نبوده جز دوری ما، میدونم، ماشالله، هزار ماشالله، دوستان اصلا ما رو زیر آوار پیام ها و سوال های خودشون رسما حفر کردن، یعنی دیگه نفس نمیتونستیم بکشیم، ما واقعا با جون و دل احساس کردیم چقدر شنونده های باحال، با محبت، با معرفت، پیگیر و حساسی داریم. خیلی ها، یعنی حساسیتاتون کلن همش تو حلق من. ایشالا تو شادیاتون حساسیت ببرزیم، جبران شه این مدت. خیلی اذیت شدیم، یعنی شما اذیت شدین، ما هم اذیت شدیم. خلاصه ما با یه شکل یه خورده جدیدی اومدیم دیگه، همجوری که میدونین برنامه رو زدیم و وسط قاچ کردیم. حالا اونجوری هم خیلی هم قاچ نکردیم، ولی تقریبا 4 ساعتو کردیم، 2 ساعت، 2 تا 2 ساعت با اسمش هم که تقریبا جدیده، ایستگاه پنجشنبه بود، حالا امروز ایستگاه چهارشنبه است و امروز و فردا با هم اسمشون یه اسم جدید بر جفتشون گذاشتیم که ناراحت نشن، ایستگاه فرداست. بعد دیگه عرض به حضورتون که از امروز چهارشنبه اول آذر ماه به صورت زنده در یک برنامه 2 ساعته از همین الان تا ساعت 7 بعد از ظهر با شما هستیم، تازه فردا هم برمیگردیم. فکر کن امروز هستیم فردا هم میایم. خیلی والا، خیلی وقت بود که امروز نیومده بودیم فردا هم بیایم، یادتونه دیگه، از پس فردا به اون بر. ولی دیگه امروز که اومدیم فردا هم دوباره برمیگردیم ساعت 5، 2 ساعت باهاتون هستیم. با چه برنامه‌ای؟ چه برنامه‌ای؟ ایستگاه فردا، ایستگاه پنجشنبه های ایستگاه فردا، و دیگه هفته بعدم دوباره چهارشنبه پنجشنبه ساعت 5 تا 7، یعنی هر هفته در خدمتتون هستیم دیگه. ببین ما جایی نمیریم، یعنی میخوام بگم که اینقدر شما حساسیت به خرج دادیم، ولی ببین ما جایی نمیریم، یعنی میریم گاهی وقتا، نه اینکه نریم اصلا، میریم ولی برمیگردیم، زودم برمیگردیم. دیدید الان دو هفته دندون رو چیز گذاشتید و ما برگشتیم، اینم شاهدش. برو بریم آقا، برو بریم سر برنامه و زندگیم. دختر خانم آقا پسرا، از سلام و علیک و خوشو بشو اینها که بگذریم، بعد از دو هفته اومدیم پیش شما راستش باید بگیم که بابت اتفاقاتی که تو این دو هفتهی که نبودیم برای مملکتمون افتاد ما یه ذره عصبانیم راستشو بخوایم، و خب مهمترین و دردناکترین و عصبانی کننده ترینش هم همین زلزله کوفتی و خانمان برانداز غرب کشور بود که تو استان کرمانشاه هموطنای عزیز و با حال و با معرفت اون خطمون حسابی به دردسر انداخت. تعداد زیادی از هموطنانمون عزیزانشون از دست دادن که با هیچ بیانی، هیچ کلمه‌ای و هیچ رفتاری نمیشه باشون همدردی کرد و تسلاشون داد، چون مرگ عزیز مرگ عزیزه و بالاترین فاجعه شخصی برای یه آدم. تعداد خیلی زیادتری هم خونه زندگیاشون از دست دادن، برای اونها هم این اتفاق خود فاجعه بود و هست، چون ما آدم ها خب از هر جا که زده میشیم، از هر جا که فرار میکنیم، از هر جا که حالمون بد میشه به خونه هامون پناه میبریم، به خونه پناه میبریم، ولی الان هزاران نفر از هم‌نوعان و هموطنان ما هستن تو اون منطقه که همون خونه هاشون تبدیل شده به مشتی آوار و خاک و خل. دیگه چی ترسناکتر از این؟ ولی خدا رو شکر مردمی داریم که اینجور مواقع برای کمک به هموطنشون سر از پا نمیشناسن و مثل یه موج مهربونی میخروشن تا جایی که درد و بیتابی هم‌نوع هست. زنده باد مردم ایران، زنده باد همه ایرانی هایی که مثل کوه پشت هموطناشون وایسادن. خسته نباشید میگیم به همه اونایی که چه از دستگاه های دولتی چه به صورت مردمی خودجوش رفتن به کمک این عزیزان و یه خجالت بکشید بلند و رسا و بدون لکنت هم میگیم به همه اونایی که کارشون مقابله با بحران بود و بحران غافلگیرشون کرد، اونایی که وظیفه‌شون رسیدگی به آسیب دیدگان بود و خودشون باعث آسیب شدن، اونایی که ادعای مهرورزی و مهر ساختن داشتن و مهرشون با اولین لرزه خراب شد روی سر مردم، و اونایی که پشت این آوارها و خرابی‌ها و مشکلات قایم شدن و همه چی رو گردن این اون انداختن و نشون دادن که وقتی موقعیتش پیش بیاد شریک دزد و رفیق غافلن. خجالت بکشید کمترین، مؤدبانه ترین و البته پرمعنی ترین درخواستی که میشه از شما داشت، پس خجالت بکشید. و باز هم زنده باد مردم ایران که از هر جا که بودن، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب اون خاک، چیزی جز محبت و انسانیت و هم‌نوع دوستی و مردم بودن ازشون دیده نشد.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم، بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه، اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.
خب همونطور که احتمالاً میدونین بعد از زلزله اخیر در غرب کشور آدم ها دو دسته شده بودن. یه دسته اونایی که معتقد بودن برای کمک به زلزله زده ها باید بیشتر به شخصیت ها و ستاره ها اعتماد کرد تا دستگاه های حکومتی که خب معلوم نیست کمک های مردم رو چی کار میکنن. یه دسته دیگه هم میگفتن اگه بخوایم کمک همونو به این سلبریتی ها و آدم معروف ها بدیم دیگه حسابی بلبشون میشه و اصلا کی میخواد این کمک ها رو مدیریت کنه که درست برسه به دست زلزله زده ها. امروز تو این برنامه و البته فردا از شما میپرسیم شما چی فکر میکنید در این باره و تجربتون چی بوده؟ از طریق آدم معروف ها به کمک زلزله زده ها رفتید یا از طریق دستگاه های دولتی یا نه اصلا خودتون آستینا و پاچه ها رو زدیم بالا و رفتیم کمک؟ البته یه سری از عزیزانی که آستین و پاچه رو بالا زدن رفتن به مناطق زلزله زده یه جوری با خرابه ها و آدم های آسیب دیده اونجا سلفی انداختن و تو شبکه های اجتماعیشون گذاشتن که به قول بچه ها اصلا شعاف ها یا همون تظاهر های قبل از اونا سوء تفاهم بودن. شما چی فکر میکنید در مورد همه اینا؟ مشارکت شما در این بحث به هر حال یه جوری کمک به ما و باقی شنونده هامون محسوب میشه تا دوره هم بفهمیم اوضاع چجوریه و دنیا دست کیه. اگر میخواید با ما در تماس باشید میتونید به ما ایمیل بزنید. ایمیلمون عوض شده، قبلا ایستگاه 5 بود، الان ایستگاه خالیه بدون 5، ایستگاه@radiofarda.com برای این برنامه و همینطور برنامه ایستگاه پنجشنبه، یعنی ایستگاه فردا که برنامه ایستگاه چهارشنبه های ایستگاه فردا و فردا هم پنجشنبه هاست، جفتش این ایمیل رو میتونید استفاده بکنید. ایستگاه@radiofarda.com. تلفن های تماسمون همون تلفن های تماس قبلی 2420-2211-24-133 و 163. میتونید از طریق تلگرام هم با ما در تماس باشید، صداتون رو به ما برسونید.
سلام فرشید جان، ببخشید من چون
بله.
پیام ها رو از طریق اپلیکیشن براتون میفرستم چند وقت بله. میشتم بگید تو تلگرام پیام بزن. این چجوری میشه؟ چون تلگرام کسی نمیشه تو چیزی فرستاد.
چرا توی تلگرام میتونید اگر که توی کانال تلگرامی ما عضو باشید که الان اسمش هم عوض کردیم، شده ایستگاه فردا یا فردا استیشن، به انگلیسی بزنید فردا استیشن میتونید پیداش کنید و اونجا ما هر هفته سوال رو مطرح میکنیم و لینکی رو که میتونید باهاش برامون پیام بفرستید یا صداتون رو بفرستید یا هر چی که بخواید میتونید برامون بفرستید، میتونید از طریق اون لینک، یعنی @fardastation میتونید برام بفرستید. فرداش با دو تا آی انگلیسیه، با یه دونهشو قبلا تسخیر کرده بودن به ما نرسید دیگه، پس @فردا با دو تا آ دبل آ استیشن. اگرم توی کانال تلگرامیمون عضو بشید میتونید همونجا روی لینک بزنید و برامون از همون طریق صداتون رو بفرستید و برامون مطلبی اگه میخواید بفرستید. از طریق اپلیکیشن iOS برنامه هم همچنان میتونید برامون صداهاتون رو بفرستید. اسم این اپلیکیشن هنوز عوض نشده ولی همچنان میتونید باهاش از طریق همین اپلیکیشن با ما در ارتباط باشید. اسمش همچنان ایستگاه پنجشنبه است، اسمش هم به زودی عوض میشه، یک تغییراتی هم سعی میکنیم توی اپلیکیشن بدیم. دیگه خیلی حرف زدم
فرشید آمریکایی برنامه رو آپلود کن.
ما یه آیه داریم ان الله لا یحب الکم فروشین.
شنبه 20 آبان میخواستم به برنامه 18 آبانتون گوش کنم که تم روی سایت رادیو فردا و نه روی اپلیکیشن iOS هنوز آپلود نشده.
واقعا مسخره کردین ها، الان 4 روز گذشته پنجشنبه هنوز برنامه‌تون آپلود نکردید.
چیکار باید بکنیم ما؟ به کی باید بگیم؟
چی شد رابطتون رو با ما قطع کردید؟ ما الان دیگه کدوم ایستگاه بریم؟
ما به امید تو پنجشنبه کار میکردیم. چه وضعیشه آقا؟ چه وضعیشه؟
خماری کشیدیم فرشید، بد و خیلی بد خماری کشیدیم، یعنی کم مونده بود دیگه برم دیگه خودمو ببندم به تخت دیگه. آقای فرشید خان
همین الان تو فیسبوک دیدم که گذاشتی چهارشنبه و پنجشنبه یه برنامه 2 ساعته میذاری، هر موقع و هر وقت که برنامه بذاری خیلی قشنگ و زیباست.
میدونم
و شفام شده بود درد و هر
میدونم
رفتی خانه من یه شب خوب نبود.
میدونم
اونجا گندمی شده چشامم کبود.
آخه
رفتی خانه من یکم غمگینه، این عاشقت کنار پنجره میشینه، همش به یادته بایی که خسته از خودش، اما تو اومدی همه چی برعکس شده.
بیشتر
عادتم به تو عشقم، آرومم از تو ممنونم.
کنم دیگه، به هر حال کاری بود از دستم برمی اومد. اینم تعدادی از تلفن‌های شما دوستان بود که صداهاتون رو به هر حال به ما رسونده بودین و ما یک بخشایش رو پخش کردیم، ولی یک بخشایش هم هست دوباره توی بخش دیگه از برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
آفرین.
بله خودم هستم.
نبودی؟ کجا بودی این دو هفته؟
نمیدونم دیگه چی شد.
کجا بودیم ما این دو هفته؟
مریض شدم من، حالم بد بود.
اشکال نداره، ما هم نبودیم. با تو اذیت نکن. با هم نبودیم.
چه خوب. انقدر دوست دارم با هم نیستیم.
برنامه بذاریم نباشیم.
فعلاً که هستیم.
فعلاً که اومدیم و برگشتیم.
آره. خودمون هم تبریک میگیم.
به خودمون هم تبریک میگیم، به شما هم تبریک میگم، به آقا جلال، به آقا شهرام، آقا شهراگیم که البته نیستن، اینجا نیستن، در راه دور. خب چی داریم همین اول برنامه؟
اول برنامه
ببینیم چی داریم.
آره، تئاتر شهر در سالن چهارسو تا 17 آذر ماه نمایش آکواریوم هست به کارگردانی سیامک احسایی. نمایش راجبه یک زن و مردیه که از پشت دو پنجره تنهایی همدیگر رو پر میکنن. از نکته‌های جالب این نمایش هم بازی غزل شاکری و کاری که کرده شعر و ملودی این اجرا است که کار خود خانم شاکریه.
جالبه که میتونه بخونه خانم شاکری.
آره خیلی هم خوب میخونه.
خیلی هم خوب میخونه. یه سبک خاص خودش هم داره.
واقعا آره خیلی دوست داشتنی.
آره.
یکی از کارهای قبلیش بود به نام مناتو که ریمیکس کرده این دیجی که اهل برلینه، ساکن برلینه، نو هست اسمش.
N-U.
آره نو
میخونیم. نو
نو ما باعث میکنم فرانسویه برافتم
دیجی نو.
نو
آلمانیه. برلین زندگی میکنه.
برلین زندگی میکنه چون نو کلمه فرانسویه.
البته یه ذره صدای غزل شاکری رو یه آره پیچی یه داده بهش، یعنی
بردتش یکم بالا یا آره پایین
عوض کرده.
عوض کرده
و
آره این صدای غزل شاکری که توی این آهنگ ازش استفاده کرده یا همون آهنگ من و تو توی فیلمی بود که سال 2003-2004 فکر میکنم اجرا کرده بود. یه فیلم فکر میکنم افغانستانی اینا باشه. آره
اوکی. آره. بریم این یه بخششو بشنویم با هم برمیگردیم.
با هم بریم.
خنکانتم که نشینیم در با من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جا من و تو خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو من و تو بی من و تو جمع شدیم از سر
چیزو بگم فرشی جان، شما همینجوری میری واسه خودت، خبر نمیدی، میری میای نمیگی ملت چیکار میکنه. الان دختر من بنده خدا نمیتونه شبو بگیره بخوابه، شیر میدیم شیر نمیخوره، آبغن نمیخوره. بعد حتما صدای تو رو بذاریم که بتونه که شیر رو شروع کنه به خوردن و بگیره استراحت بکنه. بابا یه رحمی بکن بچه بنده خدا، دو ماهشه. ای بابا فرشی چیکار میکنی؟ سم از کنتاکی.
آخ بابا جان، من مسئول شیر دادن بچه‌تونم منم الان. من نمیفهم پوشک موشکیش هم می‌خوام بگم من خودم میام عوض کنم براتون. آدرس بدیم بیام به خدا، تعارف نکنید. گرفتاری شدیم ما به خدا. بچه میکروفون ترکید. بچه شیر تو بخور دیگه، تو هم گرفتار کردیم ما رو. نه گریه عمو جون، گریه نگو. خیلی خشن برخورد کردم بچه، فکر کنم الان ترسیده دیگه نمیخوابه، کلا نمیخوابه. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسر ها، هفته گذشته که ما برنامه نداشتیم. پدیده‌ای در عرصه سیاسی ایران اتفاق افتاد که در نوع خودش منحصر به فرد بود، اصلا نمیشه به این بهونه که مثلا بگی حالا بیات شده قدیمی شده مال اون هفته بوده، اینو نگیمش، یعنی اصلا راه نداره ها. این پدیده بست نشینی آقای بقایی همراه دو تن از همپرونده‌ای های وفادارش تو حرم شابدالعظیم بود. ماجرا این بوده که ظاهراً این عزیزان در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهشون، به جای اینکه توی سومین جلسه دادگاه خودشون حاضر بشن و به اتهاماتشون پاسخ بدن، تصمیم میگیرن تشریف ببرن شابدالعظیم و تا اطلاع ثانوی همونجا بس بشینن، بلکه دستگاه قضایی ایران تو رو دروایسی با مقدسات قرار بگیر بیخیالشون بشه. در مورد بس نشینی هم باید بگم خدمتتون که قدیما وقتی کسی از طرف حکومت مثلا احساس خطر میکرد یا چه میدونم تحت تعقیب بود، برای اینکه دست حکومت بهش نرسه میرفت به اماکن مقدس پناه میبرد، اصطلاحا میگفتن میرفت اونجا بس مینشست. حکومت هم اینجور موقع برای احترام به اون مکان مقدس تا وقتی که طرف اونجا بود کاری بهش نداشت و بالاخره حالا یا طرف خسته میشد خودش میومد بیرون یا حکومت خسته میشد کلا به خیالش میشد. البته بگم این بسنشینی محدود به اماکن مقدس نمیشده، یه دوره‌ای به خصوص زمان مشروطه بعضیا برای نجات خودشون به سفارتخونه ها هم میرفتن پناه میبردن، یه جوری پناهنده میشدن، یعنی یا همون بس میشستن اونجا، که نمونهش هم بسنشینی مشروط خواها توی محوطه سفارت انگلستان 100 خورده‌ای سال پیش بود. حالا هرچی که هست، بسنشینی سالها بود که منسوخ شده بود و عملا بعد از انقلاب دیگه ما بسنشینی به اون صورت نداشتیم، ولی خب این سنت قدیمی از صدقه سر مسئولین پاکدست دولت اوس محمود دوباره احیا شد و هفته گذشته ما شاهد خلق صحنه‌های بدیعی از بسنشینی در حرم شابدالعظیم بودیم. خود اوس محمود هم البته در جمع بسنشینان حاضر شد، اونجا یه حرفایی زد که به اعتقاد خیلی یا فراتر از خطوط قرمز نظام بود. گوش بدیم.
والا به خدا به پیر به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم.
احسن
ما مخالف بودم اگر جرمه، کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیافته دست اینا.
زور
بکنن، فشار به مردم بیارن، در مقابل بیگانه کوتاه بیان، ما قبول نداریم اینا رو. تا میگی بالای چشت ابروز یا توهین کردی یه پرونده جدید. آقا ایشون اومده بیرون میگه والا مردم من دوست نیستم، یه پرونده جدید گفتی من دوست نیستم، این به رئیس قوه قضاییه برخورده است. آقا من این مردم همه میگه ما دوست نیستیم،
ما دوست نیستیم، برخورده
بسم الله منو ببری.
بله، یعنی کلن دیگه سران قوای نظام و داداشای لاریجانی که نیمی از ارکان نظام هستن شست گذاشت کنار. البته در ادامه بازم ولوم رو اوس محمود برد بالاتر و کلن رفت تو فاز براندازی.
با این ملت ایران آدمای 100 برابر گنده تر از شما هارم به زیر کشیده.
خلاصه ظاهرن این عزیزان زیادی روی این به هر حال بسنشینی و اینکه نظام حرمت اونجا رو نگه میداره و آدماشو نمیفرسته سراغشون حساب وا کرده بودن، در حالی که حالا هر جور حساب کنیم حرمت نظام مقدس و مسئولین بالاتر از حرمت حرم شابدالعظیمه. برای همین هم شنبه شب یه تعداد نیروی خودجوش لباس شخصی رفتن اونجا یه گوشمالی کوچولو به بسنشینا دادن. فرداش هم خب آقای بقایی و یارانش بیانیه دادن، اعلام کردن که برای اینکه بیشتر از این حرمت حرم شکسته نشه به بسنشینیشون خاتمه میدن. البته شاید هم حالا احتمال دادن کلا نظام بیاد دور حرم شابدالعظیم دیوار و نرده بکشه همونجا اینا رو مثلا حصر در بست، یا شاید هم بست در حصر کنه، برای همین زود از حرم زدن بیرون و دیگه فلنگو بستن، پایان بسنشینی رو اعلام کردن. ما خسته نباشید میگیم هم به بسنشینان که این سنت قدیمی رو احیا و حال و هوای دوران قاجار رو زنده کردن، و هم به نظام که با 4 تا عربده وسط حرم سر ته این بسنشینی رو هم آورد. همین دیروز هم دوباره دادگاه 4 جناب بقایی بود که ایشون بازم تو دادگاه حاضر نشد و البته نرفت جایی هم بس بشینه، ولی دادگاه هم نرفت. بعد ببینیم دیگه این سریال بقایی و دوستان در نهایت به کجا میرسه دیگه.
میره لاف گوش میده، باش کامیره لاف گوش میده، باز خوابیده لاف گوش میده این همه پاپ یه ایده ناب پوشیده طرف از ناله نیست ناله هرچی شد چشم خیس ناله بهش نگو چرا نوه میخونی چون میخواد معروف شه جیش داره بگو چی بلده جز ناله اون به سر خوبیه
مسئول ثبت احوال.
ثبت احوال هستم.
تولد کیه؟
تولد بیورک است. بیورک متولد 21 نوامبر 1965.
دیروز یعنی به دنیا اومده.
دیروز آره. تولدش مبارک.
مبارک بشه.
هنرمندی که موسیقیش فراتر از متفاوته و براش بیان احساساتش خیلی اهمیت داره. خودش در این باره میگه که موسیقی‌های من همیشه یه چیزی کاملا احساسی بودن و هیچ وقت نمیتونم تصمیم بگیرم و بگم الان وقت موزیک ساختنه. همین اولم یه چیزی بگم که بیورک یعنی درخت توس به زبون ایسلندی و در حقیقت بیرک باید خونده بشه بیرک. ولی آره هم بیورک ما ادامه میدیم. آره
با اینجور با بی جی او آر کی هم نوشته میشه. حالا اونایی که شاید نمیشناسنش کجاییه بیورک؟
بیورک ایسلندیه و بچه طلاقه و بعد از جدا شدن پدر مادرش با مادرش در کمون زندگی میکرده.
کمون؟ کمون چیه؟
کمون یه کلمه فرانسویه، در حقیقت معنی زندگی اشتراکی میده که توش مالکیت شخصی معنی نداره. یه جورایی همون هیپی تور، همه کسایی که با هم عقاید مشترک دارن با هم دیگه زندگی میکنن.
هیپی بوده پس.
آره مادرش مخصوصا. آره بعد از 6 سالگی وارد دبستان میشه، شروع به یادگیری فلوت و پیانو میکنه و وقتی 11 سال داشته یه اجرای کوچیکی توی مدرسه انجام میده که معلمش اونو ضبط میکنه و یه کپی از این اجرا رو برای یه تنها رادیو ایسلند میفرسته. آره این پخش میشه، شنیده میشه و نماینده شرکت پخش فالکین میاد و باش اولین قرارداد کاریشو توی 12-13 سالگیش میبنده.
خیلی 11 سالگی کار میخونه، 12-13 سالگی هم با کمپانی فالکین
قرارداد
میبنده.
واقعا
عجیبا قوی واسه 4 تا فیلم هم بازی کرده بیورک.
بله بله بله.
یکی از معروف تریناش رقصنده در تاریکی مال لارس فونتریه.
آره مال سال 2000 هست. شاید معروف ترین موزیک بیورک برای ایرانی ها توی فیلم لئون باشه که موزیک متنش فیلم کار بیورکه، همونجایی که داره یاد میگیره با اسلحه
آره.
چیکار کنه.
پروفشنال
یا
لئون خیلی هاتون فهم کنم دیدین. بریم یه بخشایی از این فیلم با البته صدای بیورک رو که خونده بشنویم. Can we try with real bullets now? Not today, let's stack up.
Socrates.
ما بریم سراغ گیم آف ترونز، یه با قول بر بچ گات. سراغ گیم آف ترونز و آهنگساز دیگه.
بله، آقای رامین جوادی آهنگساز.
دمش گرم. خیلی خوبه. رامین جوادی یک آدم ایرانی میاد آهنگسازی یک کار خفنه گیم آف ترونز به این.
آره، کاری واقعا برای ما که اعتباره هست.
اعتبار اصلا باری کرد. هیچ کارا میکنه رامین جوادی.
رامین جوادی آهنگساز همین سریال بازی تاج و تخت یا همون گیم آف ترونز از می 2018 تور کنسرت های اروپا شروع میشه. جالبه که بگم رامین جوادی جدا از این سریال قبلا هم برای کارهایی مثل فرار از زندان، مرد آهنی، وست وورد و فلش فوروارد هم خوش درخشیده بود، ولی ملودی سریال بازی تاج و تخت خیلی تاثیرگذار بود و همه موزیسین های دنیا سعی کردن با تنظیم های سازهای محلی خودشون هم یه سری ورژن های دیگه از این کارو تولید بکنن.
آره،
هندی، ژاپنی، همه جور.
برای خود سریال هم خیلی یه دفعه گرفت و واقعا همه تو ایران هم همه فکر می‌کنن پیگیری می‌کنن دیگه. و جالبه که این گات رو من نمی‌دونستم که اصلا گات از بچه های ایران شنیدم که بهش میگن گات به خاطر گیم آف ترونز G-O-T.
آره، برای ایرانی هم محسن رسولی موزیسین جوان و با استعداد اون نسخه ایرانی این کارو کار کرده که بد نیست باحال با هم دیگه بهش گوش بدیم.
مسلم رسولی هم ورژن گیم آف ترونز مسلم رسولی هم بشنویم اتفاق. به به بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری اعظم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوش اومدی به ایستگاه چهارشنبه.
ممنون. اومدی چهارشنبه ای نبودیم.
چهارشنبه ای شدی؟
آره آره.
بیعت کردی با چهارشنبه.
آره.
خب قبل از اینکه بیای داشتیم راجع به رامین جوادی صحبت می‌کردیم، آهنگساز سریال گیم آف ترونز، و بعدش یه خبری هم همین دیروز من دیدم، خبر عجیب غریبه،
خبری که دیشب در واقع منتشر شد. آره. و حالا باستاباش داره امروز همه در مواجهه باش دارن نظرات خودشون رو ابراز میکنن. اونم اینه که بعد از اون ماجرای هک شدن سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت ها، حالا معلوم شده که یک هکر ایرانی اساسا پشت این هک کردن ها و این سرقت ها بوده، و خیلی توجه برانگیز از این نظر که کمتر کسی پیش بینی میکرد که واقعا یک هکر ایرانی باشه. میدونیم سریال گیم آف ترونز به ویژه در این فصول جدیدش که دیگه خیلی جهانی شده و همه دنبال میکنن داستان و اتفاقاتشو، کنجکاوی هایی که درباره اتفاقاتی که میگذره و قراره که چه اتفاقاتی بیفته در قسمت های بعدی باعث شده که پای هکرها هم وسط درسته. کشیده بشه. شبکه HBO تهیه کننده سریال گیم آف ترونز بارها خبر داده بود در دو سال اخیر مخصوصا که مورد حمله هکرها قرار گرفته. اوجش همین سال گذشته بود که گفته شد که هم فیلمنامه و هم بخشهایی از سریال لو رفته.
لو رفته بعد اینا باج میخواستن که منتشر نکنن.
وقتی که منتشر شد به نظر میرسید که این مذاکرات برای اینکه این باج رو بگیرن به نتیجه نرسیده و این هک شدنه چند ماه قبل‌تر اتفاق افتاده. حالا که FBI این اطلاعات رو منتشر کرده و گفته که آقای بهزاد مصری یک تبعه ایران 30 ساله پشت این هک کردن بوده،
آیدیش هم وحشته.
درسته، سکوت وحشت.
سکوت وحشت.
سکوت وحشت با این آیدی اصلا مذاکره می‌کرده، هم برای کارمندان HBO هم اون زمانی که هک کرده ایمیل فرستاده بوده که گفته که هک شدید تعجب نکنید. و معلوم شده که چندین ماه این مذاکره برای گرفتن اون 6 میلیون دلاری هم که می‌خواسته در جریان بوده و بعد اون زمان که خبرش منتشر شد که بخشی از فیلمنامه لو رفته و بخش‌ها، اون زمانی بوده که ظاهراً این مذاکرات به نتیجه نرسیده و آقای مصری تصمیم گرفته بوده که منتشر کنه.
6 میلیون بیت کوین خواسته یا 6
میلیون دلار خواسته که معادل بیت کوین،
معادلش رو بیت کوین می‌خواسته بهش بده. آره.
که حالا هم FBI میگه که هکر ایرانی و در واقع دستور بازداشتش و منتشر که خب تو ایران که FBI زورش نمیرسه این کارو بکنه. ولی خب ورود FBI البته این مقدارم جنبه‌های سیاسی گرفته، چون وزارت خزانه داری آمریکا یک روز قبل به نوعی پیش بینی اطلاع داده بود که ظاهرا قراره که یک اتفاقی مرتبط با هک هایی که ایران پشت سرشه منتشر کنه. الان FBI میگه که ظاهرا آقای مصری قبلا با سپاه پاسداران ایران هم همکاری داشته
و جای دیگه هم هک کرده ظاهرا،
اینجور که FBI میگه. و حالا هم جنبه سیاسی داره میگیره اتفاق، از اون ورم برای علاقمندان گیم آف ترونز به ویژه در ایران میتونه قابل توجه باشه. دست کم علاوه بر آقای رامین جوادی که خودت اشاره کردی که یک ایرانی تبار هستش، بله، که با ایران ممکن مرتبط میکنه سریال گیم آف ترونز رو،
هکر هم
حالا یک ایرانی دیگه
افتخاری پشت افتخار، همینطوری ایرانیان افتخار
این هم در نوع خودش قابل توجه.
آره خب بریم به ایران. چه خبر از داخل ایران؟
ایران چند هفته‌ای به خاطر ماهای عزاداری محرم و سفر که توش این مقاطع تعطیلی سینماها توش قرار میگیره، یه مقدار اکران سینما ایران از رونق افتاده بود. انتظار میره از این هفته با شروع نمایش چند فیلم جدید بار دیگه یه مقدار نمایش فیلم‌ها داغ بشه. و مهمترین فیلمی هم که نمایش شروع میشه فیلم قاتل اهلی ساخته آقای مسعود کیمیایی، کارگردانی که تقریبا برای همه پیگیران و علاقمندان سینما ایران نام آشنایی است. این 28مین فیلم بلند آقای کیمیایی است در کارنامه فیلمسازیش که خیلی هم برخلاف دو سه ساخته اخیرش حاشیه و جنجال داشت دیگه، از زمانی که شروع شد به ساختش بعد نمایشش در جشنواره فیلم فجر، همین الان هم سر این نسخه‌ای که قرار نمایش داده بشه اختلاف هست. آقای کیمیایی باز به نوعی ابراز نارضایتی کرده از تغییراتی که پیش اومده. یکی از تغییرات جایگزین شدن خواننده‌ای هست که قبل‌تر پولاد کیمیایی اولین تجربه خوانندگیشو داشت توی این فیلم که صدا شنیده میشد. تهیه کننده فیلم که از همون ابتدا اختلاف داشتن با آقای کیمیایی، تو این نسخه نهایی تونسته در واقع قانع کنه یا به قول معروف زورش برسه که امیرعباس گلاب رو جایگزین پولاد
کیمیایی رو حذف کرده. بعد
صداشو
حذف کرده دیگه. از کی اکران شروع میشه؟
از امروز اکران شروع
شده. از امروز شروع شده. بریم بخشی از فیلم قاتل اهلی کاری از مسعود کیمیایی رو بشنویم.
خدا نکنه که آدم بی گناه بی آبروشه، میکشنت، تو هفت افسار میزنن.
سیاهش یه سوال ازت دارم، بی دروغ جواب میدی؟
به ما نمیاد راست بگیم.
من دوست داری؟
دست من بگیر و هم آباش، فکر یه پرسه زیر رگبارم.
من عاشق شدم.
دار و ندارم برق چشماته،
من شکل عشق تو رو میخونم.
پیراهنی از خون به تن دارم،
من شاهد قتل خودم بودم، تقویم من تو خون شناور بود،
عشق میکنم بکشم بعد پشیمون شم،
یه روزگاری عشق من
صدای خواننده‌ای که میشنویم
درسته آقای امیرعباس گلاب است که تو تیزر هم خیلی برجسته است. تیزری که از فیلم هم منتشر شده صدای آقای گلاب خیلی برجسته است. برای علاقمندان آقای کیمیایی در مجموع فیلمیه که میتونه بعضی اون لحظات و اون چیزایی که دوست دارن از سینمای آقای کیمیایی بگیرن و دریافت بکنن، ولی خب اتفاقات حاشیه‌ای زیادی افتاد دیگه. همین دوچار اختلاف شده آقای کیمیایی با پرویز پرستویی بازیگر اولش، تو نشست فیلم هم آقای پرستویی ظاهر نشد، متنی رو هم نوشت که تا حدودی انتقاد برانگیز بود بر علیه آقای کیمیایی.
دیگه کیا بازی میکنن غیر آقای پرستویی؟
امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی، خود پولاد کیمیایی حاضر هست. به نسبت فیلم پربازیگری محسوب میشه و انتظار میره که تا حدودی بتونه یه تکونی به سینماها بده دیگه. یه مقدار آزمون دیگه هم هست برای آقای کیمیایی که ببینه که هنوز علاقمندانش چه مقدار توجه میکنند و به خاطرش سینما میرن.
بسیار خب، از تلویزیون هم اگه چیزی داری
از تلویزیون یک اتفاقی هم که حالا آقای محسن چاوشی معمولا خواننده ایست که خیلی طرفدار داره و بارها هم ثابت شده که به ویژه در سالهای اخیر و نسل تازه مورد علاقه هستش به نزد اونها. سالها بود که در تلویزیون کار به تیتراژ به صورت خوانندگی تیتراژ فیلم ها حضور نداشت. حالا دوباره اعلام شده که در سریال سایبان که کار جمشید و نوید محمودی هست، برادرانی که متولد افغانستان هستند و در سینما و تلویزیون ایران فعالیت میکنن، قراره که یک بار دیگه صدا شنیده بشه. سریالی که قراره که از شبکه دوم تلویزیون رسمی ایران پخش بشه و حالا باید دید که با این سریال به نوعی آقای چاوشی بار دیگه به تلویزیون برمیگرده یا نه. که
البته با سریال شهرزاد یه جور
البته چون تلویزیون نبود، شبکه نمایش خانگی هست، میشه گفت که
و قبلش هم جالبه که چند یک دو ماه پیش گفته بود که من اصلا با تلویزیون، یعنی یه پیامی هم داده بود که من با تلویزیون کار نمی‌کنم، اگه شایعاتی هست و اینا نیستم.
اگه به طرفدار آقای چاوشی برنخوره، معمولا آقای چاوشی نظراتش هر از گاهی تغییر میکنه.
خب نظرات هر آدمی تغییر میکنه دیگه، ولی خب حالا نظرش تغییر کرده و برای این سریال ظاهرا تیتراژ رو خونده. به اتفاق بریم این کار محسن چاوشی رو بشنویم به اسم مریض حالی. ممنونم ازت بابک. بابک رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
نجیک جیک مستانت، نه سردی زمستانت، رجوع کن به داستانت، چه روزهای بسیاری که ظلمها روا کردی، به دستهای بسیاری شبان مردگاری، چی به خانه می کشد خود را، اگر که مادیان خسته، اگر تناب هم پاره، درون مرد همواره کشیده می شود باری، مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری، درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری، کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم، تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری، خیال بافیت بد نیست، خیال کن که خواهی رفت، همین که رفتی و مردم، تلاش کن که برگردی و در کمال خون سردی مرا به خاک بسپاری، زیاد یاوه میگویم، گره بزن زبانم را، زیاد از تو می نوشم،
بگیر استکانم را، بگیر هرچه را دارم، ببخش هرچه را داری. مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری. درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری. کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد، نفس کشیدنت باشم. تو روز میشوی هر شب، و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری.
سلام فرشید جون، خوشحالم که برگشتین. در مورد زلزله، مردم یه بار دیگه نشون دادن که پشت هم هستن و سنی و شیعه و این چیزا براشون اهمیتی نداره، بازم انسانیت به خرج دادن. دولت هم که طبق معمول نشون داد براش مهم نیست که چه بلایی سر مردم میاد، و طبق معمول فقط ادا و اصول که ما هستیم. ولی خب ما یه بار دیگه دیدیم که شما نیستیم. حالا بین این همه عکس و فیلمی که مربوط به زلزله و مردم بود، فقط یه عکسی رو دیدم که واقعا هرس خوردم سرش. اونم عکسی بود که داشتن چند تا آخوندا با هواپیما میفرستادن کرمانشاه. آخه این آخوندا چه کاری از دستشون برمیاد که فرستاده شدن؟ واسه چی؟ اصلا اینا مگه به جز چرت و پرت گفتن و شستشوی مغز مردم کار دیگه بلدن؟ کمک نقدی میکنن؟ اصلا یه آجر بلدن جابجا کنن؟ کمک که نمیکردن هیچ، سلفی هم میگرفتن. بازم دم مردم ایران گرم که عزیزای کردمون رو تنها نذاشتن. مرسی از برنامه خوبتون. سارا هستم، شنونده همیشگی شما.
خیلی ممنونم سارا جان. البته این حرف رو نزنین، آخوند که اینجوری نباید راجبش حرف بزنین. روحانی اصلا، آخوند یا روحانی، آچار فرانسن اینا، یعنی همه جا به کار میان دیگه، از مدیریت تیمای ورزشی بگیر تا صنعت و هنر و تجارت و خلاص همه چی. اتفاقا الان اونجا وظیفه اصلی و تخصصیشون رو اونجا باید انجام بدن دیگه، یعنی برای نماز میت بخونن، به کفن و دفن مردم برسن، دعا بخونن، این حرفا دیگه. برای خیلی ممنونم از تماس شما، تماس گرفتید. فرید بریم یه چند تا کامنت
هم بخونم. پریسا گفته
از تلگرامه؟
از تلگرام. آره پریسا گفته راستش فرشید جان، من به عنوان کسی که MS داره و خودش نمیتونه کمکی بکنه، فقط استرس گرفتم و هی گفتم یکی یک کاری بکنه تو رو خدا.
آخه خب سرف تو اینستا گفته تو اینستاگرام معلومه که از طریق دستگاه های دولتی کمک نکردیم، ولی که ما از شما سوال کردیم، گفتیم در زلزله اخیر در غرب کشور، گفتیم شما آیا به زلزله زده ها چطوری کمک کردین؟ از طریق شخصیت ها و ستاره ها و آدم معروف ها، یا از طریق دستگاه حکومتی، یا اینکه خودتون شخصا رفتین این کار کردین؟ و کلا خواستیم نظرتون رو بدونیم. سرف گفته معلومه که از طریق دستگاه دولتی کمک نکردیم، اینا جایی برای اعتماد مردم باقی نذاشتن.
سالار گفته متاسفانه من ایران نیستم، ولی برداشت من از اتفاقات اخیر این هست که ظاهرا مردم به صورت خودجوش هر اتفاق و مناسبتی رو تبدیل میکنن به رفراندوم. در همین زلزله اخیر رفتار مردم کلن دوری از دستگاه های رسمی و دولتی بود.
اسخرم گفته الان این که مردم به سلبریتی‌ها بیشتر از نظام اعتماد کردن، یک دهنکجی به نظام و ارگان‌های دولتی و نظامی بود. دم همه مردم گرم که همراه آسیب دیدگان بودن.
آقای بینام گفته بوی تعفن شعاف همه جا رو گرفته، سلبریتی و غیر سلبریتی هم نمیشناسه.
کوبی تو اینستاگرام گفته وقتی چون این حوادث دلخراش اتفاق میفته، هیچ آدمی بی تفاوت نمیگذره، سعی میکنه هر کمکی که از دستش برمیاد انجام بده. از نظر من خیلی بهتره کمک ها جنبه تبلیغاتی و نمایشی نداشته باشن. اما شنبه این هفته که میاد، یعنی 25 نوامبر رو روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری کردن. علت نامگذاری این روز همینه که 57 سال پیش توی چنین روزی سه تا خواهر به نام خواهران میرابال که از منتقدین نظام دیکتاتوری کشور دومینیکن بودن توسط دیکتاتور وقت اون کشور کشته میشن و سالها بعد این روز در تقویم جهانی تبدیل به روز جهانی رفع خشونت علیه زنان میشه. این روزا مصادیق خشونت علیه زنان دیگه صرفاً کشته شدن و ضرب و شتم و تجاوز و آزارهای فیزیکی علیه زنان نیست. البته متاسفانه تو خیلی از جوامع سنتی هنوز آمار قتل‌های ناموسی بالاست و ضرب و شتم زنها هم توی محیط خونه رواج داره که واقعا باعث تأسفه، باید برای مقابله باش فکری بشه. ولی این فقط نوک کوه یخ تبعیض و خشونت علیه زن هاست که دیده میشه. اگه درست نگاه کنیم میبینیم بیشترین حجم خشونت علیه زنان به شکلی اتفاق میفته که گاهی اصلا به چشم نمیاد و دیده نمیشه. خشونت هایی که دامنه اون خیلی گسترده تر از اینجور خشونت های فیزیکی و یا خشونت های کلامی رایج در سطح خانواده ها و سطح جامعه است. مثلا شوخی ها و جوک های به ظاهر بانمک با تم جنسیتی که این روزا داره تبدیل به بخشی از فرهنگ گفتگو بین آدم ها میشه. شوخی هایی که حتی ممکنه خود خانوم ها هم بهش بخندن. شوخی ها یا جوک هایی که توی اونا همیشه یک زن سطحی، بی دست و پا، غیر منطقی، حسود، خنگ و مانند اینها وجود داره و متاسفانه انقدر رواج داره که دامنش تا فیلم ها و سریال هامون هم کشیده شده. این خشونت هر روزه‌ای که با ماسک لبخند خودش رو داره به زنان تحمیل میکنه. سوای اینها ما هنوز داریم زنهایی رو که کاری مشابه با آقایون انجام میدن اما دستمزد کمتری به اونا پرداخت میشه. ما هنوز داریم زنهایی رو که هنوز حق انتخاب پوشش و لباس خودشونو ندارن. هنوز داریم میهمانی ها و مجالس دوستانه ای رو که آقایون از ابتدا تا انتها روی کاناپه ها ولو هستن و زنها توی مسیر آشپزخونه و محل پذیرایی در حال رفت آمد. ما هنوز داریم قوانینی که به تبعیض علیه زنان وجهه قانونی میدن و این تبعیضها رو رسمیت میبخشن. اینها همه خشونتهای روزمرهیه که با زندگی ما آمیخته شده و گاهی اونقدر عادی شده که به چشم هم نمیاد. شنبه این هفته 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان و این وظیفه همه ماست که چه مرد و چه زن در برابر این ظلمها و این تبعیضهایی که همیشه نیمی از جامعهمون رو عقب نگه داشته وایسیم و با این کلیشه های غلط اما رایج مبارزه کنیم. و چه خوبه که برای این مبارزه اول از همه از اصلاح رفتارهای خودمون شروع کنیم. سخت نیست اگر به این باور برسیم که همه انسانها فارغ از جنسیتشون با هم برابرن و حق و حقوق یکسانی دارن.
حاج آقا اجاز مجاز از دگاه همه، من بگم که اعتراض در صدای زنه، صدای زن توی زیر زمین قرازه شده ولی با جواز حاجی مجاز نشده. مرد گیر تار موی زنه تا یه روی زن رو ببینه، حاجی میگه که میره آبه روی همه، این آل روز زنه، آره روز زنه، روزی که آزاد بشه این آرزوی من. ببین فرهنگ دیدی بودو بزن به سرش، فرهنگ یعنی بها بزن بدنش، این نسل زنه چه قبل و بعد و بعدش قربانی حاجی و بعد مده. زن نباید در بیاره هر گونه صدای، تو یه زنی چون که زنی آره ممنوع صدای، شناگری تعطیلی پاشو مرتب کن و تو استخر رو با چادر معطر کن. آره که دست منم تو دست پر هر قومه، شکست زنم شکست تن مردمه. زن و زور میگی میدی اجباری به کاری که اجاب به جا به جا یه جایی بذاری که من شر به شر میرم و شر شر که از زن به مرد میرسه مرد به زن، که هرچند به چهارشنبه ها امیده که یه حرکت بشه بگه که زن بریده. آجی بی خیال جان ما رو ول کن، آجی به خیال جانم آزو ال کن، آجی هی میگیری حال ما رو ول کن، آجی حال و جان مال ما رو ول کن، آجی بی خیال جان ما رو ول کنی و آجی به خیال جانم آزو ال کنی و آجی هی میگیری حال ما رو ول کنی و آجی حال و جان مال ما رو ول کنی و
داشتی و تسبی بازی داشت، انگشتری بازی بد مینازی باش. سه نسل قبل نسل منی نشستی، دست رو دست داری بد میگازی. میگی بزن حجاب بزن، حجاب یه اجباره، نگاه مرد به لای زن چش داره. تو ون یه دم بزن داری تو بهش میگی که نسل زن چرا موهاش بهش داره. پس تو هر جو مرد جو هر جا بری دیری بونه که دخل و خرد جو در میاری.